بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اوصاف مردم مؤمن جامع و کامل در کتاب خدا و روایات بیان شده. این اوصاف بیانش به این خاطره که هر کسی، مرد یا زن، مشتاق باشه، علاقه‌مند باشه مؤمن باشه، آراسته به این اوصاف کنه خودش رو. در سوره مبارکه انفال در اولین آیه مردم رو به چهار حقیقت دعوت میکنه و در پایان آیه میفرماید اگر مؤمن هستید به این چهار حقیقت عمل کنید تا مؤمن بودن شما ثابت بشه، ظهور کنه. و بعد از این آیه پروردگار عالم اوصافی رو بیان میکنه و بعد از بیان این اوصاف میفرماید اولئک هم المؤمنون حق، اینایی که دارای این اوصافن به حقیقت مؤمنن. اما چهار مطلبی رو که امر میکنه به مردم که در حقیقت این چهار مطلب میدان آزمایش برای اینکه مردم خود رو با این چهار حقیقت بیازماین، اگر انجام بگیره مؤمن هستن، اگر انجام نگیره جزء گروه مؤمنان نخواهند بود. فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله این کنتم مؤمنین. به مردم میگه شما که ادعای مؤمن بودن دارین، شما که خود رو اهل ایمان حساب میکنید، اگر مؤمن هستید این چهار حقیقت رو به اجرا بگذارید. اگر به اجرا گذاشتن این چهار حقیقت رو سستی کنید، حداقل برای خودتون روشن باشه که هنوز مؤمن نیستید. امیرالمؤمنین می‌فرماید هر مقداری که انسان از این اوصاف خالی باشه، به همون مقدار از رحمت پروردگار محرومه. چرا که جای جلوه رحمت خدا بر انسان همین ارزش هاست. به هر مقدار آدم داشته باشه، رحمت خدا در حیات او جلوه میکنه. نداشته باشه، اون خلع محل بازیگری های هوای نفس و شیاطین. اما حقیقت اول، فاتقوا الله، تقوای الهی رو مراعات کنید. تقوای الهی چنان که از آیات قرآن، روایات و نهج البلاغه استفاده میشه، اجرای دو حقیقته. ترک هر نوع گناهی که پیش میاد، انجام هر واجبی که وقتش میرسه، و این رو بزرگان و اهل قرآن میگن که حد اقل تقواست. تقوای بالاتر تقوای قلب، و تقوای بالاتر تقوای سر وجوده. ولی همین حد اقل رو هر کسی رعایت کنه، یقیناً اهل نجات. قرآن مجید می‌فرماید درباره نجات اهل تقوا. البته یه نجات اهل تقوا در دنیا دارن، نجات از مشکلات، نجات از سختی ها، نجات از بنبست ها، که سند این مطلب این آیه است: و من یتق الله یجعل له مخرجا. مخرج یعنی راه در رو. کسانی که تقوای الهی رو مراعات کنن، خود پروردگار راه بیرون آمدن از بنبست‌ها و مشکلات رو برای اونها قرار میده. در حقیقت آیه شریفه میخواد بگه خدا یار اهل تقواست، خدا کمککار اهل تقواست، خدا ناصر اهل تقواست. چون فاعل یجعل در آیه شریف خود پروردگاره. کی راه خروج از مشکلات و بنبست‌ها رو باز میکنه؟ خدا. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. گره های اقتصادیش رو هم باز میکنم. مشکلات اقتصادیش رو هم حل میکنم. البته اگر مردم این حقایق رو به تجربه بگذارن، به یقینشون و به ایمانشون به این ارزش‌ها و به یاری پروردگار افزوده خواهد شد. این نجات در دنیا، این هم بالاترین سند مسئله. و من یتق الله یجعل له مخرجا. مصادیق هم این مسئله در طول تاریخ زیاد داره. شما ببینید در مرحله اول پیامبران خدا مشکلات و سختی‌های فراوانی رو براشون فراهم کردند، تا جایی که در قرآن مجید می‌فرماید بعضیا از خروج این گروه از بنبست‌ها ناامید شدند. و در ناامیدی گفتن متى نصر الله، پس این یاری خدا کیه؟ اما وجود مقدس حضرت حق به تمام انبیایش یاری داد و اونها رو از بنبست‌ها و مشکلاتی که براشون فراهم کرده بودن بیرون آورد. و من یتق الله یجعل له مخرجا. و اما نجات در قیامت، این آیه بسیار مهم. این منکم الا واردها، کسی نیست از شما مگر این که در قیامت باید وارد دوزخ بشه، نه از روی پل عبور بکنه، از درون دوزخ باید عبور بکنه. این منکم الا واردها، علل جسر نمیگه از روی پل بگذری، میگه راه عبور به طرف بهشت از درون دوزخ، جاده اونجا. این منکم الا واردها، این ورود به دوزخ کان علی ربک حتما مقضی، یه حکم قطعیه بر عهده پروردگارت، استثنا نداره. حالا که مردم محشر وارد جهنم شدن، اون هم از وسط عذاب باید بگذرن، چون جاده اختصاصی که نداره جهنم، که دیواری کشیده باشن پشت دو طرف دیوار عذاب باشه و مردم از این جاده‌ای که خالی از عذابه بگذرن، از متن آتش باید عبور بکنن. ثم ننجی الذین اتقوا، کسانی که در دنیا تقوای الهی رو مراعات کردن، خودم اونها رو از اونجا نجات میدم. اهل تقوا یه موجوداتی هم که گرچه در متن آتش وارد میشن، ولی آتش به اونها آزار نمیزن. نمونش هم پروردگار در دنیا نشون داده، سندش هم قرآن. وقتی درباریان نمرود بنا شد درباری ابراهیم تصمیم بگیرن که تبعیدش کنن، زندانش کنن، اعدامش کنن، رأیشون قرآن میگه متفقن بر این قرار گرفت که او رو زنده زنده در آتش بسوزانن. حداقل دستور دادن در یه محلی که 1000 متر مربع بود، دارای دیوارهای بلند، آتش افروختن. به بت پرستان شهر بابل هم اعلام کردن هر کدامتون برای افروختن این آتش هر کمکی میتونین انجام بدین. خب در 1000 متر مربع محصور شعله های عظیم آتش زبانه می کشه، راهی نداره که کسی ابراهیم رو بغل بگیره ببره جلو بندازه تو آتش. قبلا منجنیقی رو فراهم کرده بودن چون جلو نمی شد رفت از حرارت، که از چند متری ابراهیم رو از بالای این 4 دیوار پرت کنن تو آتیش، فردان برن خاکسترش رو جمع کنن. اما ابراهیم اهل تقوا بود، ابراهیم در رأس اهل تقوا بود، ابراهیم از گناه لذت نمی برد، ابراهیم گناه رو وسیله عیش و نوش نمی دونست، ابراهیم زلف روزیش رو گره خورده به گناه نمی دونست، ابراهیم جهان رو صاف می دونست و پروردگار جهان رو هم قادر. ابراهیم در این حادثه 100% تسلیم پروردگار بود که این بنا باشه بسوزه بسوزه، بنا باشه زنده بمونه زنده بمونه. تمام جاده های ابراهیم به سوی خدا فکری، قلبی، عملی، اخلاقی باز بود، انداختنش تو آتیش. ابراهیم وارد آتیش شد، پروردگار هم وعده داده یار اهل تقوا باشه، خطاب رسید یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، چون سوختن آتیش دست خداست، امر میکنه بسوز و نهی میکنه نسوز. طبع معده اینه که غذا رو هضم بکنه، ولی این هضم کردن غذا به اراده حق، نه مستقلن کار معده. یونس وارد شکم نهنگ میشه، خدا به معده نهنگ میگه این لقمه رو هضم نکن، نمی کن. خدا مریم رو اراده میکنه بدون ازدواج بچه دار بشه. پروردگار در هیچ قانونی خودش رو حبس نکرده که حالا قانون قرار دارم آتیش بسوزونه دیگه نمیشه آتیش نسوزونه، نه، نخواد نمیسوزونه، نخواد معده هضم نمیکنه، نخواد. موسی بن عمران در حالی که در دامن دشمن قرار میگیره کشته نمیشه، یاری خدا برای اهل تقوا مسلم قطعی. فردا اومدن خاکسترای ابراهیم رو جمع بکنن، دیدن این روز قبل سالم آرام وسط زمین نشست. خب نشون داد که آتش میتونه نسوزونه، آتش تحت فرمان خودشه، در اراده خودش. حالا قیامت اهل تقوا که باید برن بهش، راهشون از درون جهنمه و از میان شعله های آتش، ولی قرآن میگه ثم ننجی الذین اتقوا، اهل تقوا رو من نجات میدم بی این که آتش به اونها آسیبی رسونده باشه. و نظر الظالمین فیها جسیا، اما اونهایی که به حلال و حرام من تجاوز کردن، اونهایی که اهل تقوا نبودن، اونهایی که خوددار از معاصی و گناهان نبودن، اونهایی که بیدر و پیکر آلوده به کبائر بودن و مصر بر صغائر، در جهنم میمونن و منم نجاتشون نمیدم. نه اینکه تنها من یارشون نیستم، فما لهم من ناصرین، یه دونه یار ندارن در قیامت. یک دونه یار. اگه آدم خوددار از گناه نباشه، گاهی گناه انسان رو به اسارت ابدی خواهد. تقوا اگر نباشه، راه حمله هر گونه عذابی در دنیا و آخرت به روی آدم باز. تنها سپری که حملات عذاب دنیا و آخرت رو دفع میکنه همین تقواست، خود نگاه داشتن، خود نگاه داشتن. امام صادق چند روز زندان بودن به وسیله منصور دوانیقی در مدینه. یه خانوم شیعه‌ای که به وجود مبارک حضرت صادق ارادت می‌ورزید و وقتی حضرت رو زندان کردن، خیلی این خانوم نگران شد. وضع فقیرانه ای هم داشت، با زحمت بازوی خودش که آردی تهیه کرد و تو خونش چند تا دونه نون پخت، توی بخچه گذاشت، اومد دم زندان. یه جوری با رئیس زندان صحبت کرد که در هر صورت او رو وادار به قبول این چند تا نون کرد که برای وجود مبارک حضرت صادق ببره. میدونست که حضرت صادق این نون رو میخورن. چرا؟ چون پزندش اهل تقواست. آردش و اهل تقوا فراهم کرد. زندانبانم نونا رو از تو بخچه در آورد، بخچه رو تا کرد داد به خود پیر زن. یه سینی چوبی اوورد، این چند تا نون رو گذاشت رو سینی چوبی، خود رئیس زندان برد خدمت حضرت صادق. امامم نونا رو بخشیدن به خود زندانبان و کارگرای زندان. عرض کرد یا ابن رسول الله، این رو که یکی از شیعان خودتون آورده. فرمود من همون قضای اندکی که خانواده خودم برام میفرستن برام کافیه. این نون چون رو سینیه حکومت قاصب گذاشته شده، من نمیتونم بخورم. نونی که ترم نبود، خوش. فقط فرمودن این نون با چوب حرام تماس پیدا کرد، نمیخورم. این تازه حداقل تقواست. حد متوسطش قلبی، حد نهاییش سریه که اون کار ما نیست واقعا. ولی به همین تقوای مرتبه سوم وجود مبارک حضرت سید الشهدا درباره حضرت سکینه اشاره کرد. هر جوانی اومد برای خواستگاری حضرت سکینه، امام حسین فرمود این دختر به مقام انسلاخ رسیده و شما کفو او نیست. یعنی این دختر از غیر خدا به کل تخلی است و از خدا پره. سینزه چارده سالشم بود این دختر. ولی حد اقل تقوا رو هر مرد و زنی رعایت بکنه به یقین اهل نجات. اما همین حد اقل رو که عبارت باشه از ترک گناهان کبیره، اصرار نداشتن بر صغیره و ادای واجبات، اگر رعایت نشه در نجات بسته است. و به این معنا باید توجه کرد که در طول تاریخ گاهی یه نفر از یه گناه خودش رو نگاه نداشت، به اسارت ابد عذاب در اومد. یه تفسیری داریم به نام روز الجنان، مال قرن هفتمه، چند بار هم چاپ شده. بهترین چاپش چاپ آستان قدس رضویه. خیلی تفسیر قابل توجهیه. قبلا 12 جلد بود در چاپ قبل، جدیدشو نمیدونم چند جلده. ولی بسیار تفسیر قابل توجه و پرمطلب و پرمعناست و معلوم میشه که صاحب این تفسیر که یکی از علمای بزرگ شیعه است خیلی در قرآن کار کرده بود. ایشون نقل میکنه. حالا من الان به نظر نمیارم که نقل مربوط به زمان خودشونه، یعنی ابوالفتوح رازی در زمان خودشون این حادثه بسیار تلخ اتفاق افتاد یا نقل کردن. ایشون میفرماین مسجدی بود پر جمعیت، گیرا، یه مؤذنی رو براش انتخاب کرده بودن، جوان، خوش صدا، متدین. اصرارم دارن پیغمبر اکرم که در امور دین فریادها رو بدین به آدمای خوش صدا، قاری خوش صدا، مؤذن خوش صدا که دل مردم رو نزنه، مردم رو جلب کنه، مردم رو جذب کنه. این جوان روزا پله‌های مأذنه رو میگرفت میرفت بالا اذان میگفت. یکی از احکام الهی که الان تقریبا به تعطیلی کشیده شده در همه جهان، این حکمه بسیار با ارزشیه که در سوره مبارکه نوره. خیلی عجیبه که این آیه در سوره نوره. نور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این هم یکی از علائم مردم مؤمن. به اهل ایمان بگو چشم از نامحرم فرو بپوش. به قیافه نامحرمان خیره نشین، تو نگاهتون وای نستین. حس میکنین نامحرمی هست چشم فرو بپوشید، دیدتون رو نگاه بدارید، تقوای چشم رو مراعات. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به زنان اهل ایمان هم بگو به نامحرمان چشم ندوزی. این نگاه جزء نگاه خطرناک، هممونم میدونیم، همم میدونن، قابل انکار نیست. این نگاه جزء نگاه های حرام قطعیه. این نگاه جزء مرزهای بسیار خطرناک. این نگاه نگاهیه که امیرالمؤمنین علنا فرمودن ان نظر و شعبتون من از زنا. هممونم میدونیم یعنی چی. درست، ان نظر و شعبتون من از زنا، همینجوره. چون یه زنا زنای ظاهریه، یه زنایه که آدم با نگاه و چهره طرف در درون خودش درست میکنه. و تاریکی های باطن از همین نقطه ها بیرون میزنه. خب مؤذن جوان خوش صدا هر روز میرفت اذان میگفت، فکرش هم نماز بود و مسجد بود. بعد نماز جماعت هم مغازه ایدوش میرفت سر کارش. یه روزی بالای معزنه که نباید این کارو میکرد، قرآن ممنوع کرده بود، در حال اذان چون مشرف به خانه ها بود تو خونه ها رو نگاه کرد. توی خونه چشمش به یه دختر 16-17 ساله افتاد، رو نگاهش هم وایستاد، دل باختش. دل رو هم وقتی هوا و شیطان بدزده خیلی سخت میشه ازش پس گرفت، خیلی گاهی نمیشه پس گرفت. اذانشو گفت، اومد پایین، دیگه نیومد نماز جماعت، رفت دنبال اون خونه، در زد. پدر خانواده اومد درو باز کرد، دید مؤذن مسجده، گفت دختری که در حیات خانه شماست کیه؟ گفت دختر منه. گفت من جوانم، وضع مالیم هم خوبه، ازدواجم نکردم، اجازه میدین ما بیایم بله برون بکنیم؟ گفت پسر جان، ما آسوری مسلکیم، دختر به شما نمیتونیم بدیم مگر اینکه به مذهب ما درآیی. گفت میرم خبرتون میکنم. بعد مدت خیلی کمی اومد، حاضر شد به خاطر اون دختر آسوری، خدا، پیغمبر، قرآن کریم، اذان، مسجد، محراب، منبر، عبادت، حرکت در مسیر بهشت و معامله بکن. گو آسوری میشم. گو به این راحتی که ما قبول نمی کنیم. ما روحانیمونو میاریم، مراسم آسوری شدن رو به شما یاد میده، یه ما دو ما باید شما بیای داخل مراسم ما این مراسم رو انجام بدی و اعتماد ما رو جلب بکن. بالاخره رفت آسوری شد، چنان که بعضی هم مسلمونا در خارج از ایران، در داخل ایران، به خاطر پول و شهوات حاضرن دست از دینشون بردارن، اونا هم به خاطر شهوات حاضرن از فرهنگشون دست بکشن. روز عقد خانوما پایین، آقایون پایین، خانوما هم طبقه دو. عقد دختر رو به اون مسلک خوندن و بعدم گفتن که داماد بره پیش دختر. پله‌های قدیم هم که یادتونه، پله‌های آجوری، خشتی، سنگی، صاف نبود، تو خونه‌های معمولی مخصوصا نرده نداشت. پسره چنان غرق در عشق عروس شده بود که دو پله، سه پله، یکی به طرف بالا حرکت کرد و پاش لغزید و از اون بالا افتاد پایین، سرش خورد به سنگ حیات، داغون شد و مرد. این رو ابوالفتو در تفسیرش نقل میکنه. تقوا سپریست، ترک گناه سپریست، اجتناب از گناه سپریست که از حملات عذاب دنیا مثل این جوان و عذاب آخرت جلوگیری میکنه. این یک مطلب. فتقوا الله و اصله ذات بینکم. نزاع ها را بین خود، چه نزاع مالی، چه نزاع رابطی، چه نزاع خانوادگی، چه نزاع اخلاقی، پایان بدین. نگذارید این آتش شعله ورتر بشه. بین یک دیگر را اصلاح کنید. نمیگه دو نفر که دعوا دارن یکی بلند شه بیاد دعواشون رو حل کنه. قرآن میگه خودتون بین هم دیگه نزاعتون رو خاتمه بدید. حق با کیه؟ اونی که داره میکشه به طرف خودش قبول بکنه حق با این دعوا رو خاتمه بدید. یعنی راضی نی پروردگار دعوا به شب بکشه. طول دعوا مال اینه که یه طرف دعوا داره شیطنت میکنه، پس او دین نداره. فاصلهو و اصلهو ذات بینکم، تمام نزاعها رو بین خودتون به اصلاح بکشید. دیگه کلونترین نرین دادگاه، نرین پرونده تشکیل ندین، عمر رو ضایع نکنید، این همه پول خرج نکنید، رشوه ندین، دعوا رو تو خودتون اصلاح کنید. و اطیع الله، از خدا اطاعت کنید نه از هوای نفس. و رسوله، از پیغمبر اطاعت کنید، ان کنتم مؤمنین، اگه دین دارید. یعنی نشانه دینداری اینه که این چهار حقیقت در زندگی جریان داشته باشه. آیه که تموم میشه بعد اوصاف مؤمنین واقعی رو بیان میکنه، به جامعه میگه حالا میخواییم بدونید مؤمن کیه، بیان میکنه. چقدر این آیات بعد عالی و با ارزش، چقدر با ارزش. از مصائبی که کربلا برای قلب اهل بیت خیلی سنگین بود، اگه برای شما هم این نوع مصیبت پیش اومده باشه میدونید چقدر سنگینه. مصیبت شهادت طفل 6 ماهه‌ای بود که تازه داشت شکفته میشد، به خنده می نشست، زندگی رو شیرین می کرد، مادر رو دلخوش می کرد. چیزی هم برای این بچه نمی خواستن که خیلی گرون بود و کم بود زمینش. یه بچه 6 ماهه با چقدر آب سیراب می شد. شما دکترای زمان خودتون رو ببینین، به مادرانی که بچه شیرخواره دارن میگن آب تو شیشه بریز، در این درجه اضافه تر نه، چون نیاز یقیناً با یه نصف استکان آب این بچه سیراب میشه. آبم که قیمتی نداشت، یه رودخانه عظیم فرات در جریان بود. این پدر مظلوم وقتی بچه رو نشان مردم داد، اما ترونه کیف یتلظا عطشا من غیر ذنب، مردم بچه من که گناهی نکرده. هنوز سخن ابی عبدالله تمام نشده بود، با تیر 3 شعبه
بگذر این تیر رو ببین، دیده از خون تر بود.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، اهلك اعداءنا،